کرده بود، حتی آب خوردن ما را به برجام ربط داده بود. خب در اینجا ما ناگزیر بودیم چشممون رو باز کنیم، دهنمون رو باز کنیم، نگاه کنیم ببینیم امریکا چی میگه. ولی الان سیاست داخلی و اقتصادی داخل کشور متفاوت با قبل هست. الان استراتژی ایران بحث مقاومت هست، بحث تقویت تولیدات داخلی هست، روابط تجاری با کشورهای همسایه هست و نتیجتاً شکوفایی اقتصادی. یعنی ما در درون کار خودمون رو انجام میدیم، در برون هم اگر میخوان این طرفهای مذاکره کننده اگر ضمانت دادن انجام دادن فبحل مراد، اگر انجام ندادن ما چیزی رو از دست ندادیم، نیومدیم تمام اقتصاد و زندگی مردم رو در گرو اون مذاکرات انجام بدیم که بگیم اون ضمانت اجرا انجام خواهد شد یا نخواهد شد. اگر انجام کنی این تضمین ابتدایی ترین پیش شرط انجام حسن نیت هست، یعنی اون پولهای بلوکه شده رو آزاد کنن، تحریم ها را لغو کنن. عبارت هایی هستش که طرف ایرانی مسئولین عالی رتبه شون دارن میگن تحریم ها باید لغو بشه. این تحریم ها لغو بشه ابتداعا، اون پول هایی که بازداشت کردن مسدود کردن آزاد کنن. مرحله دوم برای ادامه یک سری تعهدات ما میدیم، یک سری تعهدات اونا میدن، یک ضمانت اجراهایی ما میدیم، یک ضمانت اجرایی اونا میدن. هر آن اونا خارج شدن ما هم خارج میشه، یعنی دیگه اون قرارداد اصلا ماهیت دیگه پیدا نمیکنه. اما نکته مهمی که بحث بعدی شما هستش بحث استراتژی ایران هستش در داخل، که این نباید معطوف و گیر این بازی های که ما میبینیم ویان یک، ویان دو، برجام سه، برجام اینا همش بازیه در عرصه بین الملل. به نوعی میتونیم بگیم وقت‌کشی هست. ما این فوتبالی که با این کشورهای عربی و عربستان بازی میکنیم تا یکیش دو هیچ جلو میفتیم اونا هی خودشون رو زمین میندازن، یعنی وقت‌کشی میکنن. این روش دیپلماسی به ویژه در 8 سال گذشته ای که ما داشتیم واقعا وقت‌کشی بوده. اقتصاد از ما گرفتن، ما را در تحریم‌های فزاینده قرار دادن، بعد اومدن ما رو به بازی گرفتن، قدم زدن، نمیدونم لبخند زدن، لبخندها رو تضمین دو... یعنی این موارد انجام دادن. اما اینجا اون نکته مهمی که ما داریم، من دوباره تکرار میکنم که فشار اقتصادی و تحریم بی اثر هست، به شرط این که در کشور اون مقاومت و تقویت اقتصادی صورت بگیره.
خیلی متشکرم آقای رحمانی، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو افتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
عصر شما بخیر باشه، شنونده گفتگو سیاسی هستید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به اجبار استراتژیک آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در نظام بین الملل. جناب حسین هوشمند کارشناس مسائل آمریکا و جناب مهدی انصاری کارشناس مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. شما از جان شنونده از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید که در این برنامه مشارکت بفرمایید و درباره موضوع برنامه اگر سوالی دارید پیامک کنید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید. آقای انصاری، در بخش قبل نکاتی رو درباره نقش صهیونیست‌ها بیان کردید و تأثیری که لابی صهیونیستی داشته. خب یک سری اتفاقات، یک سری خرابکاری‌ها در داخل کشور افتاده بود در چند ماهه اخیر. خود رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود مسئولیت این اتفاقات رو به عهده گرفته بود، اما خب ما شاهد بودیم که هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی سکوت کرد، هم طرف‌های ما در برجام سکوت کرده بودن، آمریکا هم که طبیعتاً سکوت کرده بود. اما از اون طرف باز جمهوری اسلامی برای اینکه حسن نیت خودش رو نشون بده که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای داره، در همین مذاکرات اخیر، در روزهای اخیر به صورت داوطلبانه پذیرفت که دوربین ها در سایت کرج مجددا نصب بشه و البته خب باز هم یک سر و صدایی رو اونها داشتن که مشخص شد که واسطه خرابکاری ها بوده که حافظه دوربین ها آسیب دیده بوده. این تناقض رفتارها رو چگونه با تحلیل کرد؟ از یک طرف به دنبال بازگشت به مذاکرات هستن، از یک طرف اروپایی ها اصرار دارن که توافق برجام رو به تعبیر خودشون و از منظر دیگر مذاکرات برای لغو تحریم ها شکل بگیره به سرانجام برسه، از طرفی این نوع رفتارها رو میبینیم از طرفشون.
بله ببینید، اصولا صرفا رژیم صهیونیستی نیست که سنگ اندازی میکنه در این مذاکرات، بلکه ایالات متحده و طرفین غربی، البته میشه چین و شاید روسیه رو مستثنا دونست از این قضیه، همصدا هستند در فرسایش شدن مذاکرات. ما چند دور گفتگو داشتیم در دوره ریاست جمهوری پیشین، در واقع گفتگوها به اتمام هم رسیده بود و منتظر در واقع امضای رؤسای جمهور بود، رؤسای در واقع آمریکا بیاد و به تعهدات خودش عمل بکنه، همه چیز آماده بود، اما این اتفاق نیفتاد. خواسته رژیم صهیونیستی در قدم اول فرسایشی شدن مذاکرات هست، به این جهت که به دنبال این هست که در عرصه داخلی در کشور عزیزمون اتفاقاتی بیفت. این هدف رژیم صهیونیستی است در ابتدا. اما دقت بکنید، رفته رفته اگر خطوط قرمز شکسته بشه، این چارچوب‌ها شکسته بشه و غنای اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در واقع بالا بره، اینجاست که خطوط قرمز در واقع شکسته میشه و برنامه‌ها کاملا عوض میشه. زمانی که اینجا برنامه‌ها کاملا عوض بشه، دیگه شرایط توافق دیگه نخواهد. بنده فکر میکنم که اینها دنبال این هستن که وقت رو تلف بکنن تا یک اتفاقاتی در درون بیفته. اکثر طرف ها اینجوری هستن، اما حسن نیتی که جمهوری اسلامی مجددن در واقع انجام داد، اجازه داد که یک سری دوربین های آژانس در واقع بیاد در سایت تسا در کرج نصب بشه. شما دیدید تیمی که آقای باقری در واقع چیدن، 40 نفر تودودن افراد در واقع عالی رتبه رو بردن وارد مذاکرات کردن. این جدیت رو از طرف ایرانی در واقع دیدن که بله، این مذاکرات بسیار جدی است. و در این حال ما اگر بخوایم یک در واقع جمع‌بندی تو این حوزه بکنیم، رژیم صهیونیستی در قدم دوم هم به دنبال توافق هست. این که به دنبال توافق نیستن، نه، اینها به دنبال مهار جمهوری اسلامی هستند، به دنبال مهار نقش منطقی ایران هستند، اما در قدم اول این مطرح نیست. در قدم اول چیز دیگری مطرح که در واقع این خیلی نتایج ناگواری هم داره برای طرف. این رو ایالات متحده نمیپذیره، در شرایطی نیست که ایالات متحده این مسئله رو بپذیره که بخواد با در واقع اون نقشی که رژیم صهیونیستی میچینه بازی بکنه. شرایط متفاوت شده است. بنابراین من فکر میکنم که باید به گونه دیگر به این مسئله نگاه کرد.
به گونه دیگر این چی؟
یعنی ببینید، در قدم اول این نیستش که رژیم صهیونیستی به دنبال توافق باشه، درسته، اما در قدم بعدی که شرایط ممکنه کاملا متحول بشه، اونجا دیگه چاره‌ای جز توافق نیست. اما برای ایالات متحده اولویت توافق است. توافق صرفا ذیل برجام اتفاق میفته، برنامه جامع اقدام مشترک، چیزی که توافق شده است و ایالات متحده باید بیاد و اون چیزایی رو که تعهد کرده انجام بده. ببینید، در زیل اون چیزی که ایالات متحده و مقاماتش کلا صحبت میکنن، اصولا در چارچوب نظم بین المللی چیزی شما به عنوان صلح بین المللی در گفتار مقامات ایالات متحده به صورت عملی یا در واقع سیاست‌های اعمالی نخواهید دید. بازیگری ایالات متحده در چارچوب نظم بین المللی است. این نظم حالا چطور حفظ میشه؟ یا از طریق حقوق بین الملل است، یا از طریق جنگ است، یا از طریق خدمت شما عرض بکنم که توازن قدرت است، یا از طریق مهمترین مسئلهش در این چارچوب بخواد بحث بشه نظام مدیریتی قدرت‌های بزرگ است. نظام مدیریتی قدرت‌های بزرگ به این معنا نیست که قدرتی شما قدرت بیشتری دارید بنابراین میتونید تحمیل بکنید ارادتون رو، این به این معنا نیست. به این معناست که شما قدرت بیشتری دارید باید مسئولیت پذیر باشید، باید پاسخگو باشید. زمانی که شما قدرت برتر رو دارید، قدرت بیشتری رو دارید که در شرایط فعلی کاملا متحول شده با ظهور چین و چند بازیگر خورده که نقش آمریکا رو در واقع به چالش کشیدن، اینجا دیگه شما نقض پیمان کردن ایالات متحده واقعا باید گفت مضحکه. در چارچوب حقوق بین‌المللی یک قدرت بین‌المللی نباید نقض پیمان بکنه. چرا؟ چون اگر شما نقض پیمان بکنید در سایر معاهدات هم سایر قدرت‌ها شما رو جدی نخواهند گرفت. من فکر کنم این
بسیار متشکرم. آقای هوشمند، در بخش قبل که صحبت می‌کردیم اشاره کردید به اکثر این موانعی که وجود داره برای آمریکا برای این موضوع، موانع رو می‌فرمایید اینجا؟
موانع برای اینکه دولت فعلی به برجام بپیونده؟
بله بله.
خب همون کارشکنی مخالفین برجام اصلی ترین موارده که شامل رژیم اسرائیل میشه و مقاماتشون که به اصطلاح در آشکار و پنهان دارن تهدید میکنن و خواستار و مخالف اینن که به توافق آمریکا برگرده. و در داخل آمریکا هم سنات مثلا جمهوری خواه رو شاهدیم، مثل سنات تام کاتن حتی دوباره اون تهدیدی که سال 2015 کرد مجددا این تهدید رو انجام داده که اگر ما دولت رو 3 سال دیگه جمهوری خواه به عهده بگیرن، دستشون بگیرن، دوباره از توافق میایم بیرون. از این تهدیدها و جنگ روانی و دارن اینها موانن. و خود دموکرات‌ها یه قسمتی از دموکرات محافظه‌کار رو هم داریم که به اصطلاح اونها هم مخالفن و همراهن با اسرائیل. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما در ابتدای برنامه فرمودین این که اون اقدام ایران بعد از خروج آمریکا از توافق و موندن ایران در برجام اقدام درستی بود بر اساس منافع ملی ما که ما الان میتونیم ازش استفاده بکنیم در مذاکرات فعلی. اگر برجام به ضرر آمریکا بود، دولت آقای ترامپ هیچ وقت از برجام بیرون نمی اومدن و در برجام میموندن و به منافع و به اهداف خودشون میرسیدن. اونها مجبور شدن که به دلیل اینکه به ضررشون بود و دیدن که امتیازاتی که دادن این از دید جمهوری خواهان به طور ویژه مشاور امنیت ملی وقت آقای جان بولتون، دیدن که این امتیازاتی که به ایران دادن برخلاف منافع ملیشونه و اشتباه کردن و به این دلیل اومدن بیرون. اگر در ساختار خود برجام فرایندی وجود داشت که اونا میتونستن به اون استناد کنن بیان بیرون، بله اینجوری بیابرو نمیشدن در سطح روابط بین الملل. ولی به دلیل اینکه ایران کاملا معاهده رو به اصطلاح اجرا کرد و هیچ گونه نقضی انجام نداد، حتی آقای ترامپ مجبور شد فکر می‌کنم یک بار یا دو بار فکر می‌کنم حتی تعهدات ایران رو تایید کرد که ایران خارج نشده از تعهدش، هنوزم همین بود. و این نکته مثلا نقطه قوت ما بود در مذاکرات فعلی. این اقدامی که در مذاکرات هفتم هم رخ داد بسیار اقدام مثبتی بود که ما موافقت کردیم، یعنی با حسن نیت موافقت کردیم که دوربینا در تاسیسات کرج نصب بشه. مخالفین این اقدام رو شما می‌بینید که رسانه‌های جمهوری خواه آمریکا و اسرائیلیا هستن که مخالف این اقدام بودن. بلافاصله آقای جان بولتون در هیل یک مقاله نوشت و از آن به این کرد که دولت آقای بایدن به دنبال توافقه و داره همه چیو میده و انتقاد و اعتراض و اینا. این نشون دهنده اینه که این اقدامات از روی حسن نیت ایران که شامل همین مسئله دوربین بود بسیار مفیده و میتونه دست ما رو در مذاکرات بالا ببره، میتونه کمک بکنه به تیم مذاکره کننده ما. حالا در کنار این اقدامات ما در رسانه ها هم باید شاهد این باشیم که به تیم مذاکره کننده کمک بشه. مثلا بعضی موقع تحلیل های اشتباه میتونه که تیم ما و یا به اصطلاح تصمیم گیران دچار خطای تحلیل بکنه. اون مثلا چی؟ من یک نمونه رو دیدم که در فهم کنم دور ششم مذاکرات بود که شروع شده بود در چند هفته پیش، یکی از خبرنگاران داخلی ما یه توییتی زده بودن و در اون گفته بودن که آقای پامپئو وزیر خارجه سابق آمریکا اذعان کرده که تیم مذاکره کننده آمریکا در این دوره تیم بسیار ضعیفیه، یعنی تیم آقای رابرت مالی تیم ضعیفیه، و اینو خبرنگار مطرحی هم بود در داخل اینو به اصطلاح توییت کردم و گفتن که آره تیم آمریکایی ضعیف و اینا، این اقدامات اشتباه، ما نباید دشمن رو دست کم بگیریم، همین تیم آمریکایی که الان حضور دارن که حالا یه تیم کوچیکتری هستن، کم جمعیتن، ولی ما نمونه اینها رو شاهدیم در دوران سال 2015 که در توافقات مذاکرات برجام جریان بود، تیم کارشناسی آمریکا در اون مذاکرات حدود 200 نفر بودن. آمریکا به صورتی عمل میکنه که یعنی با این تیم کارشناسی گسترده‌ای که دارن در مذاکرات حضور مستقیم دارن و در حتی در مثلا خود وزارت خارجه مستقرن در آمریکا، برای همه وضعیت‌ها و سناریو اینا برنامه دارن. یعنی شما الان بدونید چیزی که الان در جریان جنگ روایت هاست، یعنی تیم طرفین همه به اصطلاح مذاکرات به دنبال اینن که سناریو دارن، اگر مذاکرات موفق باشه چه سناریوهایی دارن، حتی برای شکست مذاکرات هم اونا سناریو دارن. الان جنگ روایت هایی که برقرار هست به دنبال اینن که اگر مذاکرات شکست بخوره، شما مطمئن باشید که آمریکا تمام تلاششو با اون بحث‌های رسانه‌ای هم میاد پشتشون، ایران رو مقصر جلوه میدن. ما باید برای این هم حتی برنامه داشته باشیم، چه در صورت موفقیت مذاکرات و چه در صورت شکست مذاکرات برنامه‌مون چیه، و بدونیم که دشمن رو دست کم نگیریم و اونها به شدت روی این مسئله کار کردن. ما اینو بینه در گزارش‌ها و بحثایی که به اصطلاح اندیشکده‌هاشون هم در گزارش‌های میدن بیرون، اینا شاهدیم که اونا برای هر سناریوی خودشون آماده کردن. ما باید واقع‌بین باشیم و مخصوصا طرف صحبت هم رسانه‌ها و کارشناسان داخلی هستند که مشاورای واقعی و مبتنی بر واقعیت به تیم مذاکره کننده مون بدیم که انشالله موفق بشن.
آقای انصاری، یک اشاره‌ای در بخش قبلی صحبتاتون به چین و روسیه داشتین، ممانه یکی از اعضایی که طرف مذاکره ما قرار داشتن و قرار دارن، چین و روسیه مایل هستن که آمریکا برگرده و به توافق برسه یا خیر؟
می‌بینید این دو رو نمیشه در یک موزه قرار داد. سودان چینی ها خب در شرایط فعلی هم دارن بهرشون رو میبرند، یعنی اگر توافق بشود یا نشود، تنها در صورتی چین ضرر خواهد کرد که منطقه در واقع دچار آشوب بشه، مرکزیت انرژی دنیا دچار آشوب بشه، که این اقتصاد چین رو که در حال حرکت با قدرت به سمت هژمونی است به چالش خواهد کشید. اما توافق هم بشود، خب باز هم چینی ها از این فضایی که در واقع در منطقه ایجاد میشه، فضای آرامی هست، استفاده خواهند کرد. این به نفع چینی هاست در هر صورت. اما روس ها مانند چینی ها در شرایط فعلی خب استفادهشون رو میکنن، اما بعد از توافق روس ها تمایلی ندارن که پیوند استراتژیکی بین در واقع جمهوری اسلامی و غرب صورت بگیره. این طبیعی است بر اساس منافع استراتژیک روس هاست و تمایلی ندارن که این نزدیکی خیلی زیاد صورت بگیره، در واقع این پیوند استراتژیکی خودشون صحبت میکنن. با این حال هر دو موافق توافق هستن، اما بعد از توافق اون رویکردها متفاوت میشه.
یعنی چه اتفاق میفته؟
ببینید خدمتتون عرض کردم، برای چینی ها تفاوتی نمیکنه حرکت جمهوری اسلامی به سمت غرب، برای چینی ها تفاوتی نمیکنه. اونها یک منطقه آرامی میخوان، یک حرکت ترانزیتی آرام با آرامش به سمت چین رو میخوان، نیاز دارن در واقع اون یک کمربند اجرایی در واقع ابریشم که صحبتش رو میکنن نیازمند این در واقع آرامش منطقه هستن. اما روس ها نگاه دیگه ای دارن. روس ها چون خودشون انتقال انرژی دارن به صورت گسترده به سمت اتحادیه اروپا، اون پیوندی که ممکنه بین جمهوری اسلامی و طرف های غربی صورت بگیره، این ممکنه روس ها رو اذیت بکنه در آینده.
آیا مایل هستن که شرایط به اونه باشه که به سمت عدم توافق بره و باعث بشه فشار بین‌المللی روی این دو کشور کاهش پیدا کنه و همچنان روی جمهوری اسلامی باشه؟
ببینید، فشار بین‌المللی روی جمهوری اسلامی همین طور نخواهد موند، شرایط به این شکل نخواهد موند. طرفین حرکت خواهند کرد به سمت شکستن خط قرمز، اون وقت دیگه یک طرف نیست که ضرر میکنه، همه طرف ها ضرر خواهند کرد. بازیگری رژیم صهیونیستی در منطقه تغییر خواهد کرد، حضور ایالات متحده در منطقه باز هم شدت خواهد گرفت. در گزینه نهاییش رو میگم، البته بعید هست، در شرایط فعلی جنگ محتمل هست که این در واقع قضیه بسیار بسیار بعید هست. خدمت شما عرض بکنم که این چون هزینه های بسیار بسیار بالایی برای خود ایالات متحده داره، چون توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی این اجازه رو به کشورهای دیگر نخواهد داد. ایالات متحده به دنبال یا کشورهای دیگه به دنبال یک نظمی هستن که در واقع ادامه پیدا بکنه، بازیگری جمهوری اسلامی بازیگری بکنه ولی به صورت کنترل شده. اما اگر اتفاق دیگری بیفتد، اون اتفاقاتی که در ویتنام افتاد با عنوان سندروم ویتنام در واقع آمریکا و افکار عمومی اون رو در واقع متحول کرد، اینجا دیگه جمهوری اسلامی متفاوت است، در این حال که منطقه دگرگون خواهد شد. بنابراین رفتن به سمت توافق به نظر بنده محتمل هست، اما قبل از اون بازیگرانی مثل رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و حتی اتحادیه اروپا دنبال چیز دیگری هستن در قدم اول. اون هم اتفاقاتی در داخل هست که فکر میکنم تیم مذاکره کننده با ذکاوتی که میتونن به خرج بدن و تا الان به نظر من به خرج دادن، جلوی این در واقع این مسئله رو بگیرن که آقای دکتر روشمند در واقع مطرح کردن این بحث رو، که همه چیز به گردن در واقع تقصیرها به گردن جمهوری اسلامی نیفته که توافق نشد چون جمهوری اسلامی نخواست. جمهوری اسلامی همه چیز رو در واقع انجام داده، هم در بستر برجام توافق خودش رو در واقع تعهدات خودش رو انجام داد و در شرایط فعلی هم حسنیت خودش رو داره انجام در واقع نشون میده، ولی طرفهای دیگه متاسفانه ما شاهد هیچ چیزی از طرف در واقع نه ایالات متحده نه از طرف غربی ها نبودیم.
آقای هوشمند، یک سری تحولات در منطقه افتاده، گرایش عربستان به برقراری رابط با جمهوری اسلامی، تلاش‌های امارات در این راستا داشته، شکست عربستان در یمن رو شاهد بودیم، عادی سازی رابط کشورهای عربی با سوریه و همچنین تحولات افغانستان، اتفاقات افغانستان رو داشتیم. این موارد چه تأثیری داشته بر سیاست آمریکا مبنی بر احساس نیاز به توافق با جمهوری اسلامی؟
یه نکته که وجود داره و ما این مواردی که شما فرمودین رو میبینیم به دلیل تغییر دولت در آمریکاست. یعنی دولت آقای بایدن و دولت دموکرات که روی کار اومدن، کشورهای منطقه فضا رو دارن عوض میکنن و به فکر تعامل با ایران افتادن. اگر دولت مثل زمان آقای ترامپ دولت جمهوری خواه بود، دنبال همچین مواردی نبودن.
بخشش این تعامل، بخشش شکست در یمن و شکست در افغانستان.
بله بله، اونم که قطعا هست. بله، این نکته هم هست که حتی در داخل آمریکا هم ما باید به این نکته توجه بکنیم که به طور مثال این ما فقط در داخل آمریکا که مثلا طرفداران اسرائیل و جمهوری خواه رو نداریم، ما در خود حزب دموکرات جناحی رو داریم، جناح ترقی خواهان رو داریم به رهبری سناتور سندرز که مخالف دیدگاه های جنگ طلبانه آمریکا در خاورمیانه است و موافق به اصطلاح مذاکره و توافق با ایران هستن و به دنبال اینن که چالش ها در منطقه و تنش ها رو کاهش بدن. یعنی در خود آمریکا هم صداهایی رو داریم که به دنبال کاهش این تنش ها هستن. این خیلی نکته مهمیه و قطعا این که چه دیدگاهایی در آمریکا حاکم باشن بر سیاست و دیدگاه‌های کشورهای منطقه و متحدین آمریکا خیلی تأثیر گذاره. این نکته مهمیه. من فکر میکنم که در رابطه با این که آیا کشورها یا طرفای دیگر مذاکرات چی فکر میکنن، منافعشون چیه. ما این صحبت خیلی
اینجا نگفتیم یادتون در چون میخوام این موضوع بن بعد بریم سراغمون. یک سری تعبیرات منطقی که در اون صحبت کردیم و اشاره کردید، اینها یک طرف آمریکا و برخی کشورها بودن، موضوع دیگر که اخیراً هم اتفاق افتاد و این دزدی دریایی آمریکایی‌ها بود که خب عرصه دیگری از نمایش اقتدار جمهوری اسلامی بود. این رو هم بخوایم اضافه بکنیم به این تحولات چه تأثیری داشته بر نیاز آمریکا و اساس نیاز آمریکا به تعامل و توافق با جمهوری اسلامی.
100% این مسائل و افزایش قدرت ایران در سال‌های اخیر بر اون معادله‌ای که آمریکایی‌ها دارن تأثیر میذاره. یعنی ما نمیتونیم اینو منکر بشیم، قطعا این مواردی که شما ذکر کردین تأثیر میذاره و آمریکا به دنبال اینه که خب تنشو کمتر کنه، این قطعا تأثیر گذاره. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما، یعنی یک صحبت معروفی سالها پیش لورد پالمرسون مطرح کرده بود مبنی بر اینکه ما در روابط بین‌الملل دوست دائم و دشمن دائم نداریم، بلکه منافع ملی دائم داریم. همه کشورهای طرف مذاکره که وجود دارن همه به دنبال منافع ملی خودشونن، حتی چین و روسیه که شما فرمودین. ما هم باید به دنبال منافع ملی خودمون باشیم و بدونیم همونطوری که در سال توافق همینه دیگه، توافق همه به دنبال برد برد، یعنی شما نمیشه در توافق برد باخت باشه، ما به دنبال این باشیم که ما ببریم مثلا طرف مقابل ببازی که نمیشه، باید یک نسبت داشته باشه. ما به دنبال مذاکرات برد برد هستیم، همونطور که در سال 2015 برای طرفین میتونیم بگیم برد برد بود، الان هم دو طرف به دنبال همینه. و اینو بدونیم که حالا من یه چیزی که خیلی مهمتره و میدونم اینه که قطعا مخالف مذاکرات فعلی و مخالف توافق فعلی اسرائیله. اینو میتونم به ذریع سقاطع بگم که مخالف اصلی هم در سال 2015 و هم الان اسرائیله. و قطعا اگر ما انشالله مذاکرات موفقیت آمیز باشه و ما مجددن آمریکا به توافق برگرده، این میتونه یک به اصطلاح توافق برد برد باشه و در جهت منافع ملی ما، همونطور که در سال 2015 هم در جهت منافع ملی ما بود. ما باید خیلی حواسمون باشه و بررسی بکنیم که دشمنان چی میخوان. اون کار قطعا به ضرر ماست. وقتی دشمن ما از یک اقدامی راضی و به دنبال اونها، خب قطعا در برخلاف منافع ملی ما. اینجا رو من میتونم به ذریع سقاطع بگم که اسرائیل قطعا مخالف مذاکرات فعلی و به دنبال شکست مذاکرات کی، همونجوری که جناب انصاری فرمودن، برای اون هم سناریو داره. یعنی قطعا اسرائیل برای شکست مذاکرات که به دنبالشه، یعنی داره فشار میاره به آمریکا که مذاکرات فعلی شکست بخوره.
شکست برسه
به دلیلی که ماهیت رژیم اسرائیل در تنش آفرینیه. یعنی اگر فضا آرام باشه و تنشی وجود نداشته باشه، اونا نمیتونن به اهداف خودشون برسن. اونها به دلیلی که ایران دشمنشونه و دشمنی دارن، به دنبال تضعیف ایرانن و از طریق شکست مذاکرات و ادامه یافتن تحریم ها به این هدفشون میرسن که ایران همچنان ضعیف نگه داشته بشه، ایران در قفس باشه.
خب ایران که ضعیف نشد.
خب ایران ضعیف نشد، درسته، ولی ادامه تحریم‌های
به آمریکا فشار آوردن، به آمریکا فشار آوردن، آمریکا آقای ترامپ از برجام خارج شد.
درست.
ایران یک سال تحمل کرد، همراهی کرد، اما بر اساس همون توافق برجام و اون چیزی که در برجام دیده شده بود کاهش تعهدات رو داشت، از جمله افزایش غنی‌سازی رو داشتیم. اگر توافق اخیر و مذاکرات اخیر هم شکست بخوره، ایران مگه نمیتونه بازم افزایش غنی‌سازی داشته باشه؟
خب این همون چیزی که جناب انصاری هم فرمودن، یه خطوط قرمز نزدیک میشیم، یعنی اون موقع یک سناریوی دیگه در جریان خواهد بود و اونم اینه که
پس اگر رژیم صهیونیستی مدعیه که جمهوری اسلامی رو میخواد کنترل بکنه، از طریق مذاکرات که بهتر میتونه.
در ظاهر اینجوری میگم ولی باطن اینطوری نیست. یعنی میگم اونها به دنبال تنش آفرینی هن، هرچی منطقه تنش بیشتری داشته باشه به نفع اوناست. تنش همون چیزی که جناب انصاری
جمهوری گفتن. اسلامی که به دنبال تنش نیست.
نه جمهوری اسلامی نیست، ولی اسرائیل
آمریکا هم اشاره کردید که با تغییر دولتی اتفاق افتاده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و امارات که جزء کشورهای اصلی بودن که در چند سال قبل مثلا در دولت ترامپ تنش زایی میکردن، دنبال کاهش تنش ها هستن. هم شکستشون در یمن و هم خب تغییر دولت که اشاره کردین، دنبال کاهش تنش ها و افزایش ارتباط با جمهوری اسلامی هستن. پس رژیم صهیونیستی دنبال چیه؟
خب به دنبال یک سری اقدامات ایذایی ان که آمریکا رو حتی مجبور کنن که با سناریو خودشون همراه کنن. یعنی اونها همینطور نکنه خرابکاریه تو تأسیسات هسته‌ای که انجام میدن، برای همینه میخوان تنش رو زیاد کنن، به دنبال اینه که ایران یک پاسخی بده. هرچی تنش بیشتر باشه اونها باز استفاده خودشونو میکنن. قطعا فضای آروم منطقه به نفع اونها نیست. اون وقت جامعه جهانی باز میخواد تمرکز کنه، دولت آمریکا حالا نه اونقدی تمرکز کنه رابطه اونها با فلسطین و مسائلی که وجود داره، ولی وقتی یک تنش بزرگتری وجود داشته باشه و یک ایرانی باشه، خب قطعا نگاه ها از سمت اونها دزدیده میشه. این نکته وجود داره. ما درسته که ایمن‌تر شدیم، ولی قطعاً اگر نظام تحریم‌های فعلی وجود نداشت قدرتمون خیلی بیشتر بود. به خاطر اینه که اسرائیل به دنبال اینه که این تحریم‌ها حفظ بشن، به خاطر اینه که جمهوری خواه می‌خواد تحریم‌ها حفظ بشه، نمی‌خوان که ما به پول‌هایی که داریم به اونا دسترسی داشته باشیم. قدرت ما اگر تحریم‌ها برداشته بشه قدرت ما افزایش پیدا می‌کنه.
خب باشه تحریم‌ها حفظ بشه، در خود شما اشاره کردید به آقای انصاری هم همینطور، تحولاتی که در چند ماهی اخیر دولت 13 هم اتفاق افتاده، گسترش تعاملاتی که با شرق شاهد هستیم، حضور جمهوری اسلامی در سازمان همکاری منطقه‌ای نیاز جمهوری اسلامی رو به خیلی از این مسائل مرتفع میکنه، اصلا نیاز جمهوری اسلامی نداره. آقای رحمانی مهمان تلفنی هم اشاره کردن که دولت 13 هم به دنبال این هستش که مثل دولت قبل خیلی از موارد رو یا همه موارد رو برجام و توافق هسته‌ای گره نمیزنه. پس این باز